بگو ببینم چرا ما عیدا خونه رو تمیز میکنیم؟
بیکاریم.
بله؟
بیکاریم.
نه این نیست علتش. کلا قرمزی تو بگو.
باسه اینکه پدرمون در آن بردختی نکشین دیگه. ما الان صبح غذا گذاشتن آفگوشتن رو باره، زیرش تن گرفته، به همه بردختی. یا با این دست گردگیری، با این دست جارو، با اون دست پارو، با این دست سیب زمینی پوست میکنه، با اون دست خیار پوست میکنه، با این دست
این چی بود پخش کردی؟
مگه اپیزودمون درباره خونه تکونی
نیست؟ خب باشه حالا لازم نبود. سلام، من پژمان نوروزی هستم.
من محمد رضا ماندنی ام.
خانم ها و آقایان سلام.
این ادامه داره، این ادامه داره، این میخوایم ستاد ضد تروماتایز شدن مخاطبین طرفدار هاگیر باگیر سه نفره.
اگر مخاطبین نخواندم سه نفره رو ادامه بدن، تو انقدر این کارو میکنی که هیچ کس حاضر نیستش که اون سه نفره رو از یاد ببره.
صداتون
صدای من خشت
بجمان جان. یه چیزی که درباره همون میگم، میگن که به هاگیر باگیر از این چشم نظر رو آویزون کنین، چون ما اسم هر کیو میبریم تفلک چند وقت بعد یه بلای سرش میاد.
آقای یه جور سوگیری تنها هم نیست، یه ترکیبی از سوگیری و نمیدونم خطای شناختی و خلاصه همه چی با هم دیگه ازش.
یه سنتایی که مثلا چشم نظر رو نمیدونم فلان.
نه بیشتر اینو مد نظرم هستش که ما میایم راجع به مثلا 5000 نفر آدم صحبت میکنیم، از این 5000 نفر 3 نفرشون هم میافتن میمیرن.
که از غذا خیلی از این خواننده ها خب برای سن و سال دارن،
خیلی بدیهیه. بعد همه اون 4997 نفر رو بیخیال میشن، ولی این 3 نفری رو که ما اسم بردیم و حالا یه اتفاقی هم براشون افتاده رو تو ذهنشون نگه میدارن و میگن نگاه کن شما راجع به هر کی صحبت کردید افتاد مرد. نه بابا، 3 نفر از 5000 نفر آدم بوده دیگه.
به هر حال برای فرمرز اصلانی از صمیم قلب آرزوی سلامتی میکنیم، آرزوی بهبودی میکنیم و امیدواریم که یه چیز عجیبی لحظه فقط بگم، من به خاطر آستیگماتم اینجا که این خط هست احساس میکنم یه چیز داره تکون میخوره.
وای خدا، تصویری که من از ماندنی دیدم خیلی خوبه، انگار جن دیدم.
یه صلوات بفرستیم جن بره. همین الان داشتیم دربارش. خیلی عجیبه تیکه، یعنی استودیو یه حالت خلل و فرجی داره، این
پنلای آکوستیک.
بعد من چون چشمم آستیگمات داره الان داشتم میدم که یه سری خطوط داره اینجا حرکت میکنه
و من چون اونا رو نمیدیدم، من فقط ماندنی رو میدیدم، تصویر جن زده یه ماندنی رو دیدم. خیلی خوب
برای فرمرز اصلاری داشتیم آرزوی سلامتی میکردیم، آرزوی جن اومد که از بهبودی بندازه تو آزادی و بتونه خلاصه برگرده ایران.
تو چقدر
یه چیزی از فرمان دستانی بشنویم. یه آهنگ بشنویم.
صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانت، نفسهای تو در گوشم، کلامی عاشقان است. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم.
بجمان جان، نمیخواین درباره اون آسیبی که دیدین صحبت بکنین روی پیشونیتون، مثل هری پاتر جای یه دونه رعد و برق؟
آسیب حاصل از این شبهای آخر سال.
اینجوری که گفتین خیلی جمله مشکوک و چند پهلوییه بجمان جان.
خب داشتم ادای تو رو در میآوردم که آزادی و بهبودی و فلان و اینا.
واو.
حالا تو یه لول پایین‌تر دیگه.
نه آخه این فقط ذهن آدمو یه جا میبره.
نه به خاطر چیز دیگه بابا، این روزهای آخر سال یک جنون واری سالانه اینجوری شامل حال مردم ایران زمین میشه با عنوان خانه تکان.
وقتی شنیدم اومدی خونه تکونی کردم، راستی دل دیگونه ام شیر زبونی کردم. وقتی شنیدم اومدی رو به خدا نشستم، گفتم پس از تو ای خدا
بعضی وقتا پرش یکی رو میگیره.
الان این به کجا خورده؟
به پرش خورده.
نه از نوع چیزاییه که سر رفته بالا خورده.
والا سر خورده پایین. سر به سمت چپ، سر به سمت چپ میامد، بعد در به سمت راست میامد. خلاصه
آره، چون چند مدله دیگه، یه سری مدلای پشت و به پاه که مثلا یه در کابینتی پشت سر از آدم برمیگرده میره توش، مثل فیلم‌های کمدی کلاسیک.
ولی فاجعهش اوناییه که آدم بلند میشه میخوره تو سر. اصلا این یه چیز وحشتناک،
مثل این ویدیوهایی که تو اینستاگرام میسازن، طرف مثلا یه چیزی میخوره جای حساسش میگه آو، بعد میگه
آره بعد میگه تو به خونه تکونی نمی کنی ماندنی؟
من کارمه استاد خانه تکانی.
بخشی از درآمد زندگیتینه؟
نه به عنوان ساید جاب، نه به عنوان هابیمه.
به عنوان هابی میری سراغ خونه تکونی؟
یعنی من یه جوری هیچ کس رو توی تمیزکاری قبول ندارم.
واقعا؟
باور کنی.
یعنی من حالا کارت هم خوبه،
تعریف خود نباشه این کار ارث باباشه.
خوب انجام شد، خونه تکونی تموم شد یا نه ادامه داره؟
والا نگاه کن آخه، اصلا از نظر من چیزه خونه تکونی شروعش هم بیهوده است، چه برسه یعنی تموم یعنی شروع شدنی نیست که بخواد تموم شدنی باشه. خونه تمیزه، برای چی باید کلنجار بریم؟
اسمش هم یه ذره بده، خونه تکونی بد میشه گفتش. آره. ولی مهم اینه که آدم خوب انجامش
آره
بده.
نه من واقعیت اینه که خودم خیلی ادعایی ندارم توش، ولی اگر شروع کنم دیگه شروع میکنم دیگه.
حالا گفتین که جنون ادواری و اینا، خیلی با چیز خوبی نگفتینش.
خب واقعا هم آخه خوب نیستش به خدا. آخه مثلا یعنی چی خونه ترتمیزه دیگه؟ من مادرم مثلا چه می‌دونم تو پاییز یه بار خونه تکونی میکنه رسما، بعد مثلا به شروع اسفند که میرسه میگه خونه رو چی کار کنیم؟ میگم چی کار باید بکنیم؟ باید تمیز کنیم دیگه، باید دوباره اینا رو بریزیم. یا مادر من تو مثلا چون من 5 ماه پیش 4 ماه پیش این کارو کردی دیگه، آخه مگه با خونت مگه چیکار می‌کنی؟ که بعد خونه من، مادر من مثلا مثل اکثر مادرهای کلاسیک ایرانی مدلش اینجوریه که مثلا از صبح که بیدار میشه مشغول تمیزکاری خونه هستش.
کار خونه تمومی نداره.
آها همین، کار خونه تمومی نداره. بعد صبح سر اینه که
تشکر می‌کنه، همش بشور بساب، کیه که ببینه.
ای جان ولی خلاصه که خیلی به نظرم کار بیهودهیه، خیلی کار عبثیه.
یعنی زمانش بیهوده است یا اصولا تمیز کردن خونه بیهوده؟
تمیز کردن که خب همیشه خوبه، آدم به هر حال خونش تمیز باشه خوبه، ولی اینی که
اینی که بخش اخلاقی پادکست ما پژمان جون، برای خانمای توی خونه واسه تمیزکاریشون چه پیشنهادی دارین؟
نه نگاه کن، من اصلا معتقدم که واقعا تمیزکاری خونه یعنی خانه تکانی، من تصورم برای اینه که بیشتر یه سنته، سنت بامزه‌ای هم هست، سنتیه که انجام میشه یه جورایی انگاری که آماده شدن برای ورود به یک اتفاق تازه یا به یک سال جدید هستش، کما اینه که در تمام ایران این رایج هستش، حتی توی مناطق شمالی ایران اگر که مثلا شاید تو ویدیوها دیده باشی یا توی مستندها و اینا، دیوار بیرونی خونه‌ها رو اگر دیده باشی با این جاروهای بلند هستش، گچ یا آهک اینا میزنن که این دیواره سفید بشه. یا میدونی یعنی یه فرایند تازه شدن، نو شدن و اینها رو داره. اینو میفهمم. یا اینی که مثلا چه میدونم اگر من در خونه مثلا چه میدونم یک سال تمیزکاری نکردم، مرتب کاری نکردم، اینا خب بامزه است، مثل لباس نو پوشیدن دیگه. ولی به نظرم میاد جنون ادواریه یه خورده جدیه. یعنی اینی که خونه تمیزه، همه چی درسته، ولی باید این کارو انجام بدهیم.
رنگین کمون می‌سازه،
یکی از کارهایی که شاید از نظر ذهنی هممون آماده عید میشیم، آماده بهار میشیم، چیزای اضافه ای رو، اون چیزایی که تلمبار شده رو بذاریم کنار یا مثلا قربال کنیم مثلا. چون خیلی پیش میاد این کارو بکنیم. آدم مثلا میبینه که کتابخونه یه سری کتاب اضافه داره یا یه سری چیزا رو دیگه نمیخوام، مثلا کمد لباسم حالا یا ببخشم به کسی یا بله. مثلا
بفروشم، مثلا نرمال رو یه کاری بخوام
یا مثلا چم دور بندازم، مثلا چم بله. جوراب سوراخ نمیدونم از این چیزا که آدم میگه حالا بذار ببینم، نه اینو تو سفر میپوشمش. آره. یه سری چیزا هست که آدم اینجوری میگه تیشرت مثلا یه جاش یه لک شده میگه بذار اینو تو سفر بپوشم اونجا بندازم دور. اینا رو آدم میتونه مثلا بذاره کنار و کارو بکنه. آره
اینا رو میفهمم، خب یعنی اینا خیلی هم کار درست و معقول و منطقیه، ولی اینی که همه اینا تلمبار بشه برای یه تایم کوتاهی، برای یه بازه زمانی کوتاهی، مثلا توی چه می‌دونم دو هفته یا سه هفته آخر اسفند. تو دیدی این روزای آخر اسفند این خانوم یا آقایونی که کارشون تمیزکاری خونه هستش به شما مثلا وقت
با شاف آلوده نمیخورن در روی وقت، یه جوری میگن که مثلا حالا ضمن احترام به کارشون، ولی شبیه مثلا جراحای زبردست که مثلا میگن ایشون فقط سه ماه ایرانه و فقط جراحیاشون رو مثلا سه شنبه ها انجام میدن. سجی میگه من وقت ندارم. من
یه موزیک بشتم، یه چیز بامزه برات بگم راجع به خونه تکونی کردن تو خونه مادر من و استفاده یا کمک گرفتن از این خانم ها یا آقایونی که کار تمیزکاری انجام میدن.
شب عید پاشو کاراتو بکن دیر شده، اومده خنده و خوشبختی سرازیر شده، دلمون از غم سالی که گذشت سیر شده، دلگه گیر شده عشق که زنجیر شده، پاشو هفت‌سینو بچین تا یه شب خاص بشه، امسالی شالا پر از شادی و احساس بشه، بس به خاکم بزنی گوهر و الماس بشه، چکاتم پاس بشه هرچی دلت خاص بشه.
آقا این داستانی که داشتم میگفتم که احتمالاً
نگیم آقا،
چی بگم؟
بگیم عزیز، جنسیتی نکنیم، صدا کردن رو جنسیتی نکنیم
آقا، صدا جنسیتی این چه گفتی؟
صدا کردن رو جنسیت زدایی کنیم، بگیم عزیز.
این داستانی که الان میخوام بگم احتمالاً 90% کسایی که دارن میشنم میگن ما هم همینطور. اینا من مادرم هر وقتی که مثلا تماس میگیره که یک نیروی خدماتی بیاد خونه که کار مثلا تمیزکاری خونه
ثابته
رو انجام میده.
یا نه ایشو.
بله بله، ببین اولا که از دو روز قبل از تشریف فرمایی نیروی خدماتی کار تمیزکاری تو خونه ما شروع میشه. خوب. به دلیل اینکه مادر من معتقد زشته یه وقت بیاد ببینه خونمون کثیفه. بعد که ایشون تشریف میارن، وقتی که تشریف میبرن
میگه بچه‌مون رو به دنیا بیاریم، وقتی میریم پیش ماما بگیم زشته بابا آدم پاشو تو اینجوری بی لباس اینجوری بی، آره خودمون بچه میگیم بگیم بفهم، ولی ایشون آورده،
ولی ایشون آورده. آره نه جدی میگم، یعنی مثلا مامان
صداها رو آدم در بیاره جلوی
حموم توالت و مامان میشوره که اونجا تمیز باشه، بعد نمیدونم یه جارو هم میزنه، یه گردگیری هم میکنه که بعد ایشون که تشریف میاره
تاج سر سروری رو سرش کنه.
بعد اون روز که میاد و کار تموم میشه و هزینه شون هم میگیرن، ناهار و چای و شیرینی و ایناشون هم میل میکنند و تشریف میبرن، مامان من تا دو روز مشغول به استراحت، به خاطر اینی که مامان من فکر کنم دو برابر اون نیروی خدماتی کار کرده.
کاملا با این وضعیت آشنا، با این وضعیت بسیار آشنا، فکر کنم که واقعا همونجوری که گفتین
همه
بیش از 90% خانواده ها هم تو یه رو درواسی داریم با این شو.
آره،
یه
آره.
چیزی من بگم، ما این اپیزود بعد از مدت ها دوباره توی استودیو داریم فیلم برداری میکنیم که میخوایم توی یوتیوبمون هم آره، بذاریم. آره. احتمالاً شما دارین این اپیزودو در 29 اسفند میشنوین.
بیخه ای.
و ما همون جوری که احتمالاً در پیج اینستاگراممون دیدین تونستیم پستایی که توی یک سال اخیر نذاشته بودیم و بذاریم. لطفاً پیج اینستاگراممون رو یه نگاهی بندازین، چون از این به بعد دیگه محتواش زیاد میشه و همینطور یوتیوبمون.
بله.
ولی این دوربین که همش الان جلومونه و بعداً میتونین این صحنه رو تو یوتیوب ببینین، حس اون خانومی رو به من میده که توی اینستاگرام و اینا وایرال آره. شد که یه آقایی به نظر میومد آقای
معممی داشت ازش فیلم میگرفت توی یک درمانگاهی در شهر قم.
کیه اهل جهنم که خونش رو بهشته؟
احساس ناامنی خاصی من دارم، همش احساس میکنم که تازه خودمون دعوت کردیم که اینجوری باشه. دارم فکر میکنم اون شرایط عجب شرایطی بوده و اون ویدیو چقدر وایرال شد و موجب چه بحثایی شد و یک کمپین اجتماعی شد،
یک کمپین اینجوری شد. یعنی
میدونم که نظرمون در این مورد به هم یه
بر حسب تصادف به هم نزدیک ما کم میشه نظرمون شبیه هم باشه.
کمپینی بود که اگر برای آدمایی که دهه های بعد این پادکست رو گوش میدن،
ما کاری نداریم،
ویدیوی منتشر شد که همه آخرش هم، یعنی آخر اول آخرش اولش بگیم که کاسه کوزه‌ها شکست در اون کسایی که ویدیو رو منتشر کرده بودن، مثل بله. که اونا مثلا حالا بازجویی شدن، بازداشت شدن یا همچین چیزی، که یه آقایی که معمم هستن، لباس روحانی تنشونه، دارن فیلم میگیرن از یه خانومی و اون خانم شاکی میشه، خانومی که بچه به بغلشه توی درمانگاه و میاد و دیگه بالا میگیره، میگه واسه چی از من فیلم میگرفتی و شلوغ میشه،
موبایلتو بده من نمیرم فیلمو پاک کن چی
و بعد منجر میشه آخرین صحنه هاش جاییه که اون آقا لباسش در واقع کنده شده یه ذره در حال گریختن.
تو هر چقدر که خواهی دل منو بسوزون، برو هر از بیداری برای من بتازون، آخه قیامتی هم توی کاره، خدا پرده ز کار برمیداره، یه روز در محضر عدل الهی به حسابت میشه که روسیا.
منجر به بحث‌های زیادی شد تو جامعه، طبعا بخش زیادی از جامعه همونطور که احتمالا شما با ما هم نظرین نسبت به همچین موضوعی واکنش منفی داشتن که این نقض کردن آزادی‌های فردی، حقوق شهروندی، همه این چیزاست، و یه عده‌ای هم از اون ور حمایت میکردن، یه عده‌ای که از هر چیزی از اون ور باشه حمایت میکنن.
و بعد اصلا یه سری مثلا اینجوری بودن که نه اصلا از کجا معلوم فیلم گرفته، نمیدونم فلان، خلاص خیلی بحث،
شاید داشته سلفی میگرفت از خودش،
ولی بحث خیلی بالا گرفت. اون چیزیش که شاید الان ما بیشتر روش داریم صحبت میخوایم بکنیم، اون کمپینه یا اون هشتگه بودش که حالا بعدش خیلی هم میشه گفت وایرال نشد، ولی اونم بین معترضان به این رفتار، بین اونها هم دوباره یه گپ و گفت جدی درست شد، اونم این هشتگ من سلیته هم.
از کجا شروع شد؟ فقط من اینو نفهمیدم که این کلمه سلیته از کجا
داستان اومد؟ اینجوری بودش که یه گروهی که احتمالاً از موافقان اون آقای معمم بودن و فیلم برداری از این به قول اونها ناهنجاری که شکل گرفته بوده و اینها، گفتن که این زن سلیته بازی در آورده، چون داشته هی داد و هوار میکرده که موبایلو بده به من، نمیدونم تو حق نداشتی فیلم بگیری، چرا فیلم گرفتی و اینا، این رو تعبیرش کردن به سلیته‌گری. و بعد به عبارتی موافقان اون خانم یا مخالفان اون رفتار فیلم گرفتن، گفتن که حالا اگر دارید به ما میگید سلیته، آره اصلا من سلیته‌ام. میدونی، یعنی بازی از اینجا شروع شد و بعدش این جمله پیش، یعنی بعدش این دیگه این گفتگوهای دو سویه پیش اومد که یه سری میگفتن که چرا باید بگیم ما سلیته‌ایم، نه این سلیته‌گری نیست، این مطالبه‌گری هستش، این ربطی اصلا به سلیته‌گری نداره. گروه دیگری هم جمله‌های حالا یه خورده فلسفی‌تر و یه خورده شاید مبانی تاریخی آوردن براش، نمیدونم فلسفی آوردن که این معنی زدایی از یک واژه است، سلیته‌گری نمیدونم معنی این گونه جا افتاده، حالا اگر قراره با این به ما حمله بشه، ما اینو در اختیار خودمون می‌گیریم، این واژه رو در
اختیار خود
در اختیار خودمون می‌گیریم که این سلاح بی اثر بشه. یعنی این سلیته‌گری رو تا الان حالا یکی می‌خواسته اینو به عنوان سزا یا به عنوان یک رفتار زشت به من نسبت بده، خب من وایسادم دارم میگم آره آقا جان من سلیتم، حالا بعدش بازی از اینجا شروع شدش،
همونجور که اولش هم گفتیم به شکل خیلی اعجاب انگیزی و خیلی نادر اتفاقی افتاده اینجا، و اون که من و شما نسبتا هم نظریم که خیلی موافق این کار نیستیم. من از سمت خودم، نه که بخوام مخالفت کنم با کار اونا، به هر حال کمپین‌های اجتماعی همیشه یه سری سویه‌های موافق دارن، یه سری سویه‌های مخالف دارن. من خودم شخصا شرکت نمی‌کردم در همچین کمپینی، به این دلیل که دوست دارم یک مطالبه آزادی‌خواهانه که مترقیه، که روشنفکرانه است، به همون اندازه هم اینتלקچوال مطرح بشه.
بله،
این نظر شخصی منه. باز میگم، من نمیگم چرا اون آدما این کمپینو اجرا کردن، من اگر بخوام کمپینی اجرا بکنم یه زمانی این شکلی نیست، یه جور دیگه است. کما اینکه تو دوره اعتراضا هم من مثلا با فوشایی که میخواست در واقع خیلی توهین‌آمیز باشه، یعنی میخواست که
خیلی رکیک باشه و رکیک و اینا بوده.
من مخالف بودم چون معتقد بودم که آزادی خواهی یک اتفاق روشنفکرانه است، که اتفاق مترقیه و اتفاقا با این روش خطری که من تو ذهنم تجسم میکنم اینه که آدم میفته تو دام ادبیات اون گروه مخالف. یعنی اون فهمش همین بوده دیگه، اون فهمش اینه که واقعا کسی که مثلا بگه آقا واسه چی از من فیلم گرفتی و نذاره اون آدم بره، میگه این زن سلیت است.
بله.
این فهمش اینه از جهان واقعا، یعنی این هر جام ببینه باز همین فکر رو میکنه.
دقیقا.
اون فکر میکنه زنی که مثلا بلند حرف بزنه یا تو روی یه مرد وایسه مثلا دیگه این از راه راست خارج شده. دیگه این دیگه از اونا زده جاده خاکی مثلا. این فهمشونه. من دلم نمیخواد فهم خودم رو به اندازه اون پایین بیارم، من دلم میخواد اصلا در یک لیگ دیگه ای حرف بزنم.
درسته.
ولی خب اونورم کسایی هستن، اتفاقا با آقای علیرضا امتیاز داشتم صحبت میکردم در این مورد.
خوبه، خیلی وقت ازش خبر ندارم.
من خبر دارم. میتونیم یه بار
باهاش تماس بگیریم.
آره تو هاگیرواگیر
شاید. حالا که دیگه دو نفر شدیم شاید دوباره.
اتفاقا جوان هم دیدم چقدر بزرگ شده. جوان که مخاطبای هاگیرواگیر صداشو شنیدن. چقدر ماشاءالله قد کشیده و چقدر یه دختر جوانی شده قشنگ. اونم به عنوان نسل زد خوبه دعوتش بکنیم.
شاید یه بار این کارو کردیم.
آره باهاش تلفنی یه جوری حرف بزنیم. از اون سمت معتقد بود که آره اونا به هر حال این ادبیاتشونه و همون خارج کردن اون معنا از اون شکل بدش به یه شکل مثلا مترقیش میتونه خوب باشه. ولی به هر حال من خوشحالم که آدما کوتاه نمیان نسبت به
حقشون،
نسبت به حقشون، نسبت به شهروندیشون.
آره نگاه کن ماندنی. حالا یه سوالی من دارم، اگر اون آقا معمم نبود چی؟
بازم اشتباه بود. اینا اتفاقا جز موضوعهای جالبیه که من مثلا تو سوشال مدیا که میخوندم مثلا بعضیا میگفتن زنی که در حال شیر دادن بچه‌شه. خب حالا مثلا یعنی اگر که در حال شیر ندادن باشه
مثلا موهاشو داشونه میکرد چی؟
مثلا اگر که تو درمانگاه نباشه چی؟ یا به قول شما اگر که ایشون معمم نباشه مثلا اصلا ریش هم نداشته باشه یا آدم از این
اصلا پژمان نوروزی وایساده اونجا داره این کارو
میکنه. نگیر از من دیگه پژمان جان.
چرا نگیرم؟ واقعا چرا نباید گرفت؟ ببین دیگه تو دیگه تو دیگه تو عکاسی خب و احتمالاً
عکاسی عکس میگیری.
خب اصلا حضورت که من نظری ندارم، ولی خب ولی تو احتمالاً اصلا عکاسی توی خیابان هم کردی ها، عکاسی اجتماعی کردی حالا به نوعی.
اصلا اولین کاری که هر علاقمند به عکاسی میکنه افتادن مثل زامبی تو پارک ها و پیرزن پیرمردا رو شکار کردن و رفتگر ها رو شکار کردن.
خب آیا این حق اشتباهیه؟ آیا این کار اشتباهیه؟ آیا اگر که مثلا توی خیابون شما یک صحنه بسیار زیبا، من همین امروز قبل از اینی که بیام اینجا تو محوطه بازار بودم، بازار تهران، ببین اون معنی که میگن که سوزن بندازی پایین نمیاد و نمیدونم صحرای محشر،
سوزن بندازی یکی میگه آه!
اصلا یه چیز ترسناکی بودش. ولی حالا
وضعیتو میشه بهش که پخم چختی توی اون ویدیو. اینو سری میگم تو اون ویدیویی که از فردوسی پور تو برنامه فردوسی پور بود که مثلا طرفدارای تراکتور سازی داشتن گفتن 20 درصد یه بچه یه گوشه هست خب داره له میشه. اون یه جایزه واقعا اسکاره شخصیت مکمل رو باید بگیره. اون یه داد میزنه یه پاخم چخته که کنایت له شدن. حالا ترکا میدونن که خیلی مؤدبانه نیست ولی کنایت له شدنه.
بزنید ساز و دهل جشن بهار و همه جا گل و مل و سنبل بدمید، بلبل مست گریبان بدرید، میکشید نعره مستانه و یک بار پرید از سر این دار به اون دار، کند غمزه و اطفال دیگر بار بزند جار، که ای مردم غافل اگه امروز سهیمید در این جشن طبیعت، بیایید به غیرت و ببینید که گیتی شده آلوده از قفلت انسان، بیاموزید از تینت حیوان که حیوان اگه نادان ولی ذاتن شده آگه، ز اسرار طبیعت نرازی به اذیت، به جنگل و بیابان که باشد به محیطش محافظ و نگهبان.
نگاه کن یه زمانی یه نفر عکاس بود یا اینکه تازه شروع کرده بود مثلا، حالا به هر حال داشت به عنوان یه آدم حرفه‌ای یا در مسیر حرفه‌ای شدن میرفت عکاسی میکرد، و امروزه ابزارهای عکاسی خب خیلی دم دسته، که گوشی هوشمندهایی که الان توی دست مردم هست به اندازه یک دوربین تمام حرفه‌ای به شما میتونه امکانات بده. حالا سوال اینه که این امکان فنیه ایجاد شده، که من بتونم تو خیابون عکسای بسیار خوبی بگیرم.
درسته.
آیا حق دارم عکس بگیرم از مردم یا نه؟
ببین، من به عنوان کارشناس برنامه در بخش فاخر برنامه خدمتتون عرض کنم که یه سری بحث‌های اخلاقی در این مورد وجود داره که مثل همه بحث‌های اخلاقی دیگه یه مقداری متناقض هم میتونه باشه
بدون ته.
مثلا اگر که ما لحظه رو میبینیم، فرض کنیم فیلم گرفتن، ماجرایی بود که تو آمریکا تبدیل شد به بلک لایف ماترز،
بله.
به وسیله یه شهروندی گرفته شده بود دیگه. یعنی اگر اون آدم این فیلمو نمیگرفت، اون جنبش مثلا حمایت از حقوق سیاهان به وجود نمی اومد. به همون نسبت هم ما میتونیم یه سری فیلمایی بگیریم که یعنی فیلمایی که باعث بدبخت شدن یه آدمایی شده، مثلا توی لحظه ازشون فیلم گرفته شده، اون آدم به معنی واقعی کلمه مظلوم واقع شده. این در واقع عکس هم میتونه باشه. یعنی اینا میتونه وضعیت‌های متناقضی رو ایجاد بکنه، نمیشه خیلی دقیق نظر داد. اما درباره عکس من چند قانون رو میدونم و سعی میکنم رعایت بکنم. یکی این که ما آدم‌ها رو سعی کنیم که چهره‌شون مشخص نباشه در لحظه که داریم به عنوان یک عکاس خیابونی عکس میگیریم و در واقع به عنوان یک فرد فقط دیدشن، نه به عنوان یک شخص مشخص، به عنوان یک فرم انسانی. یکی این که در لحظه‌ای که اون آدم‌ها نمی‌خواستن دیده بشن، اغلب ما نباید بریم سراغشون.
یعنی تو شرایطی نباشن که مثلا دلشون نمی‌خواسته دیده بشن،
یا مثلا خودشونو پنهان کردن، بله. یا تو اتاقشون، واسه همینه این کارا مثلا میشه تعرض به حریم شخصی. دیگه
مثل مدل‌های پاپاراتزی
و اینا. هرچند که حالا تو غرب جالبه که اون کار خیلی هم درآمدزا، یعنی باز مرزهای یه چیز دیگه، مرزهای خاکستری این کارهای اخلاق،
شارپ و لبای تیز نه.
چون خیلی وقتا سلبریتی از این استقبال میکنن که به هر حال مثلا همچین عکسایی ازشون وجود داشته باشه، بیان تو صدر اخبار. ولی درباره مردم عادی اگر بخوایم صحبت بکنیم، یعنی ما به عنوان عکاس نباید تو حریم اون آدم بریم، ولی حریم زندگی اجتماعی جاییه که میشه عکاسی کرد. یکی اینکه اون عکس آبرو یا حرمت یا احترام اون فرد رو از بین نبره. برای مثال، مثلا ممکنه خیلی از ما این برای مردا زیاد پیش میاد، لحظه که دولا میشن شلوار تا نصف تا بخش مشاهات میاد پایین. اگر که اینو به عنوان یه عکس از پشت داریم میگیریم، خب این عکس بامزه‌ای هم میتونه باشه. اما وقتی که اون فرد رو داریم نشون میدیم، داریم آبروشو میبریم،
بله.
یا داریم توی وضعیت نامناسبی نشونش میدیم. یه مجموعه ای از اینا، حالا من الان چون این بحث بداهه پیش اومد
این لیستو کامل نیست،
ولی مسئله حفظ احترام و حرمت، حریم شخصی اون آدم، یا لحظه‌ای که نمیخواد ازش تصویری ثبت بشه، اگر قرار باشه منتشر بشه و اون آدم مشخصه ازش اجازه گرفته بشه، و یه چیزای اینطوریه که در واقع حریم هست. اما خب بعضی وقتا مثل ماجراهای مثلا اینکه یکی داره خلاف میکنه، آیا ما اجازه داریم ازش فیلم بگیریم یا اجازه
خب
نداریم؟
خب الان مثلا باز یه بخش دیگه داستان دیگه، آیا موقعی که کسی داره خلاف میکنه حق دارم ازش فیلم یا عکسی بگیرم که چهرش دیده بشه؟
یه چیزایی میگه آره، ولی حالا اینجا این موضوع پیش میاد که از دیده اون آقای مثلا دلنگران، حالا مؤمن بودنشو بیایم کنار بذاریم، اون فرد این کار خلاف قانون بوده دیگه، یعنی ایشون درش داشته مثلا خلاف،
بله، اون خانوم، یعنی
اینجا اون موضوعی پیش میاد که حالا قانون آیا عادلانه است یا نه. به قول حسام الدین ایپکچی میگه که هر ظلم مکتوبی اسمش قانون نیست. یعنی اگر ما یه قانونی بذاریم که این قانون خودش ناقض حریم مثلا شخصی آدم باشه، اون قانون بدیه دیگه،
قانون بدیه.
بعد به خاطر همین ما توی موضوعای متناقضی گیریم.
خیلی هزار توی عجیب و غریبیه این قصه فیلم گرفتن احتمالیه، چون خیلی ها دارن میگن آقا نه اصلا فیلم نگرفته، حالا من کاری ندارم. این فیلم گرفتن
اونا که دیوار هاشاشون خیلی بلنده،
یعنی یه خورده بیش از حد بلنده، بعد بالاش از اون نرده هام گذاشتن، فنس گذاشتن، بعد یه رول چیزام زدن، سیم خاردار، از اینایی که سیم خارداری که بالای سفارت انگلیس،
صد دیوار نیست.
دیدی سفارت انگلیس این سیم خارداراشو؟ ببین اصلا سیم خارداره به عنوان یه امر تکنولوژیک قابل بررسیه، یعنی اصلا سیم خاردار ساده حساب نمیشه.
من اون سمتا نمیرم، من اطلاعی ندارم، من اصلا سمت سفارت انگلیس تا الان نرفتم.
سفارت انگلیس من اگر که نمیترسیدم که بگیرنم، خب یکی از کارهای جذابی که دلم میخواست بکنم اینه که هر بار که در ایران، هر بار یک اتفاق اجتماعی سیاسی میفته که به نوعی گروهی از دلواپسان فکر میکنن که انگلیس پاش این وسط وجود داره، شروع میکنن رو دیوار سفارت انگلیس، بله، نوشتن. و اینا رو اگر کسی عکس میگرفت و نگه میداشت، این بخشی از تاریخ شفاهی مملکت ایران میشدش. خیلی چیز
بخشی از تاریخ بیفرهنگی هم میشه گفت،
هر چیزی. آره یعنی اون تاریخ فرهنگی،
یعنی از اون کاراست که آدم خود میگه
خب که چی
آفرین که این کارا رو کردی. پارسال هم سفیر انگلیس رفت رنگ کرد.
رنگ زد خیلی. میتونم خیلی حالا به هر حال بازی.
اونام کاراشو با. ولی ما میتونیم با اسپری بریم. بعد موقعی که مثلا دارم فیلم میگیرم دوربین سمتو میچرخونم نیستیم عیدتون مبارک. سیم هاو آر یو توداي.
بهار آمد سوار آمد به مرکب نوروز خورشید تابان یهو خوشم خوشم که عمر دی سر آمد رنجم بگرفت پایان یهو بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادم کن در این نو بهاران دور سر ما رفته غم به یک جا رفته پا به کوبیم یاران به من تو بادا سال نو برخونده به سال نو گردد ما را لب پرخنده ستاره بختت چون مهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش و خرم روزگاران.
چند روز پیش اتفاقا دیدم مثلا برای شب چهارشنبه سوری سفارت انگلیس مراسم چهارشنبه سوری داخل سفارت برای خودشون کارمند که سفیر و همسر سفیر و اینها گذاشته بود آش رشته پخته بودن بعد نمیدونم آتیش روشن کرده بودن پریده بودن و نمیدونم قاشق زنی کرده بودن
فارسی حرف زدن و
فارسی حرف زدن و ویژه و اینها و بعد
مثلا حرف زدن امیر عبداللهیان خودمونه دیگه اون حتی فارسی هم بعد حرف میزنه چه برسه انگلیسی.
نه اینو به عنوان دیپلماسی مثلا مراسم دیپلماسی سنت ها خیلی کارهای مهمیه اینا دیپلماسی ها یعنی اینی که از اینها استفاده بکنن چون سفارت ژاپن هم میدونم که جدیدن داره خیلی جدی تو این مدل کار میکنه پیام تبریک به مناسبت های خاص میفرسته نمیدونم یا مثلا سفارت چیز کاخ سفید چندین ساله که سفره هفت سین
بله بله اون که خیلی سال بود
میگم یعنی اینا بخشی از این
دیپلماسی پایان سفارت ژاپن میزن سوباسا
پدر مادر آخرین تلاش منه.
حالا یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم درباره این موضوع سلیته به ذهن من رسید اینکه ما به عنوان آدم‌هایی که معترضیم نسبت به تعرض به حریم شهروندی و حریم خصوصی من هم خودم جز آدمایم که این کارا رو اضافه کاری میدونم
بله.
یعنی این کارا رو زشت میدونم اون کسایی که اجازهشو میدن و بی فکر میدونم واقعا اون آدما رو اصلا فکر می‌کنم اینا توی دنیای دیگه‌ن یعنی وزیر کشور میاد یه چیزایی یه حرفایی میزنه که اصلا انگار فکر یا به این حرفا نشده یا اصلا فکر شده که همین اتفاقا بیفته مثلا یا اون آقایی که نماینده مجلسی که نمیدونم دیدین گرام میگفتش که ما سیستماتیک کردیم جریمه رو
اینکه که 3 میلیون تومان از حساب کم میشه آره. و
بعد به نظرم مثلا اینجوری میشه که من تو فکرم بود شیطون تو یه چیزایی به ذهنت نرسید اگه پول تو حسابش نبود میتونی کارت بنزینش رو مثلا یه 5 لیتر ازت بنزین میره حجاب نداری 5 لیتر بنزین میره و اینکه اینا موجب چه اتفاقای بدی آره. میشه یعنی آره. چه شکافای عمیق ایجاد میکنه چه سوء استفاده هایی توش میشه چه اعصاب خردی به وجود میاره اینو که مخاطبای ما میدونن موضع ما چیه یعنی موضع من میدونن بله. چیه فکر میکنم که موضعمون مشترک اما یه چیزی هم به ذهنم میاد اگر که ما این کار رو خوب میدونیم که مثلا به هر حال باید رسوا بشه این اتفاق و باید عیان بشه جامعه دربارش حرف بزنه آیا اون مدل فیلم گرفتنایی که مثلا اون آقایی که درباره کنکور بود مثلا از این معترضای کنکور بود کار ندارم که من واقعا با اون آدما حال نمیکنم یعنی اما اینکه آیا فیلم گرفتن از اونا چی؟
آیا اون موقع اونم درسته؟
آیا ما میتونیم یک امر اخلاقی رو در یه جای درست بدونیم در یه جای دیگه غلط بدونیم و فقط این تفاوتش تمایل ما یا سمتی باشه که ما نگاه میکنیم اینا نمیگم که نباید از اون آدم ها فیلم گرفت یا نباید از مثلا همون کاری که حکومت کرده که
اصلا باید نبایدی سرش نداریم
فقط سوال پیش میاد
این دوتا انگار توی یک کفه دو کفه ترازو انگار با هم هم وزنن چگونه من میتونم بگم این درسته یا این درسته
مرزای اخلاقیش
کجاست اینو باید داشته باشه
من فکر میکنم اگر ما میخوایم یه تحول عمیق اجتماعی در فرهنگمون در زندگی اجتماعیمون به وجود بیاریم باید با این سوالای سخت مواجه بشیم و بهشون جوابایی با عقلمون بدیم
مست و غزل خام زد حلقه به در نوروز چهره گشاید بهار روز من است امروز چشمه به جو آمد می به سبو آمد از نفس حافظ فال نکو آمد مژده عید آمد وقت سعید آمد مشت زمین وا شد سبز پدید آمد سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد هل برین آمد فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد کار دل اون شاق سکه شد از سیبه
محبت به سر سفره سینما.
اسپانسر آخرین اپیزود سال 1402 هاگیر و گیر فرزند خلف ایرانی کارت.
فرزند خلف ایرانی کارت چیه؟
توی این روزا احتمالاً شما پیش میاد که بخواین سفر برین و سفر رو میخواین با هواپیما برین، چه پرواز داخلی چه پرواز خارجی. و الان دیگه مثل قدیم نیست که میرفتیم مثلا زنگ میزدیم آژانس هواپیمایی و اونا هم یه کاری میکردن که انگار مثلا
بلیط آبیای ایرانی رو یادم
اونجوری میشه.
نه بعد از این کاربونای قرمز توش داشت خود بلیط کلاسیکای ایرانه.
من از اونا که اینجوری پرینت میشه صداش اینجوری بود که
نه اونا که از این پرینتر سوزنی ها بوده
اه.
از این چیزا ندیدید؟ یعنی بلیط های ایرانه که آبی بود بعد توش کاربن قرمز داشت.
توش کاربن قرمز رو یادم نمیاد.
موافقی که من یه دونه بلیطمو پیدا کردم مال تبریز به قیمت 11,000 تومان.
11,000 تومان اون زمان، اون زمان. نه اون 11,000 تومان.
اونو بعدم میذاریم توی اینستاگرام، میتونیم بذاریم
اینستاگرام به روز شده هاگیر واگیر. ببین نمیدون چی کار میکنیم توی این پیج هاگیر واگیر. جایزه میدیم.
جایزه از کجا آوردی؟
از اسپانسرامون میگیریم.
از اسپانسرامون میگیریم.
اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر
فرزند خلف ایرانی کارت چی بود؟
یعنی ایرانی کارت یک بخش جدید داره به اسم پته.
پته؟
پته
یه به بلیط و اینا رب داره؟
بله بله.
چه بامزه. این قدیمی ها مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ ها اینا به این چیزا میگن پته. بلیط قطار.
اون چیزایی که میریزن رو آب چی میگن؟
اونا
اونی که میریزن رو آب پته.
نه چیز به بلیط قطار، حالا طیاره اینا.
اسم یه شهری در تایلند هم هست پاتایا.
به ما میگفتن پته، احتمالاً از رو همون، یعنی با نگاهی به اون این اسم رو.
بله فکر کنم همینطور باشه.
آره خب
pate.com pateh.com سایتیه که شما میتونین ارزون ترین بلیت ممکن رو پیدا بکنین. یعنی تضمین این که ارزون ترین بلیت رو شما از اونجا بخرین به وسیله پته داده شده.
آقا ایرانی کارت پته بلیطا رو ریخته رو آب.
این جمله مثبته الان.
مثبت دیگه، دیگه پتهشو ریخته رو آب. یعنی ما ول کن دیگه آقا.
آقا این نمیدونم این مثبت من.
مثبته، مثبته.
هر چی شما بگید. دکتر نوروزی بگه، هر چی آقامون دکتر نوروزی بگه. جمعه جمعه آقامه، شنبه شنبه آقامه. ارجاع به فیلم سوت دلان. سکوت معنی داری پشمان میکنه که علاقه به سینما که نباید از این پادکست رفته باشه.
نه خیلی نرفته.
pate.com اسپانسر این اپیزوده و اگر شما برای سفرهای خارجی بخواین ازشون بلیت بگیرین میتونین یه سری مزایا رو، چون ما میدونیم واسه چی میری سفر خارجی.
کجا میری آخه؟
میخوای بری کنسرت میری؟ لیلا میخوای بری کنسرتای خوب، میتونی بلیتشو از طریق ایرانی کارت تهیه بکنین. یا مثلا جاهایی که تو دبی مثلا پارک آبی آتلانتیس خیلی ها میخوان برن، نمیدونم از این میرکل گاردن میخوان برن، از اینجور جاها میخوان برن، بلیتش هم میتونن از طریق ایرانی کارت
یعنی
بگیرن.
یعنی ما میتونیم بلیت هواپیمامون رو از پته بگیریم.
بله.
بعد اگر میخواید که هتل بگیرید، شما که نمیتونیم پول
ایر بی ام بی میخوای بگیری،
پول میخوای جابجا بکنی،
ایرانی کارت.
ایرانی کارت دیدی دیدی دیدی.
الان باید پول دو تا اسپانسر ازشون میگرفتیم. نه
آره به نظر من
آره ضرر کردیم.
آقا فقط فقط برید بلیط بخرید، فقط با پته کار کنید.
شما میخوای بلیط بگیری به من بگو، من دوستام هستن بلیط برات میگیرن، شما همونو به من ریال بده اونجا دلار به تحویل میده.
ما چیز میکنیم بعد ما خودمون میریم از پته میگیریم به اینا پوکسانت وسط عله.
ببین برد تو این کار هست 1403 میخوام پول چاپ کنم.
سال چاپ پوله. pate.com رو میتونید سر بزنید. اگر بلیط هواپیمای داخلی یا خارجی میخواید تهیه بکنید با کمترین قیمت، تضمین کف قیمت برای شما پیدا میکنه، بهتون معرفی میکنه، شما خرید انجام میدید. به مقصدهای خارجی اون موقع میتونید از خدمات تکمیلی ایرانی کارت که در حقیقت پارتنر
نیستن، فرزندشه.
همین اون برای همین ازش کردمش. نه میتونید این دوتا خدمات رو به هم دیگه متصلش بکنید، از پته بلیط رو بگیرید و از مابقی خدمات ایرانی کارت برای رزرو هتل، برای خریدهایی که نیاز دارید بیرون از ایران.
جای بینام سینا نرینا.
برید آقا.
میبینن آقا. میفهمن
آقا. بفهمن آقا. پول دیه. نه چرا بفهمن، یه دونه ویزا کارت، یه مستر کارت مجازی یا فیزیکی میگه.
شما مثل اینکه بهش فکر کردین.
فقط فکر کردم.
چرا فکر کردی که pate.com اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر بود.
صدای پای گل میاد با میشه چشم گلدون، ابر بهاری میخونه شعر بلند بارون. عید تو عید من، عید من مبارک، مهمونی بهاره، بهارتون مبارک. صدای پای گل میاد با میشه چشم گلدون، ابر بهاری میخونه شعر بلند بارون. عید تو عید من، عید من مبارک، مهمونی بهاره، بهارتون مبارک.
خب در اپیزود قبلی ما خب ممنوع شده بود؟
نه عزیزم بگو. اومال
خب آزاد اومال
شد. دوران خدا بیامرز بود.
در اپیزود قبل ما از شما خواستیم که برامون صدا بفرستین. برامون
ادامونو در بیارید.
ولی خب خیلی محترم بودن، ادامونو اونقدر در نیاوردن. ولی
تعداد خوبی ادای منو در آورده بودن.
چجوری گفتن دروغ چرا؟
نه ای گفتی؟ من شنیدمشون.
منم یه چند تایی رو شنیدم، نمیدونم شما کدوم ها رو شنیدین.
بله
شما عداتون چجوری بوده؟
بله
دروغ چرا؟ سلام، من محمدرضا ماندنی هستم. به اپیزود جدید هاگیر واگیر خوش اومد. برای کسایی که 100 سال دیگه این پادکست رو میشنوم باید بگم که هاگیر واگیر همیشه یه امکان بود. حتی شما میتونستی با صدای تو دماغی بهش وایس بدی و امیدوار باشی که اونا بشنون. دمتون گرم آقایون، خیلی کنارتون داره خوش میگذره. مرسی که ادامه میدین. سال نو مبارک.
کسی ادای منو اونجوری که دلم میخواست در نیورده هنوز.
میخوای من ادا تو در بیارم؟
میشه لطفا؟
من واقعا ولی این روزا ملیز بودم.
شما که صداتونم معلوم.
من واقعا ملیز بودم.
آره چی شد؟ چرا کسی به ملیز؟
هیچکی.
ملیزو به خودم میگم ولی کسی به ذهنش نرسید.
آره.
یکی دیگه هم بشنویم.
پشمان جان، ماندنی جان، اجازه بدید منم حرف بزنم. منم یه عضو از این گروه هم. ای بابا اصلا من دیگه هیچی نمیگم.
بله
ولی خیلی مهارتاشون رو نکردن.
نه هنوز رومون توی هم باز نشده.
یعنی فکر کنم ترسیدن، یعنی نترسیدن، یعنی اصلا چیزن خجالت کشیدن ادامونو در بیارن.
ولی حالا دفعه دیگه موضوع عوض میشه اگر که
یه لحظه ما در اینجا من مریم در زنگ می‌زنم. میدونست که دارم ضبط میکنم. من جواب بدم ببخشید.
راحت باشی.
خواهش میکنم.
سلام هم برسونی.
سلامت باشید. الو سلام خوبی؟
مرسی با خوبی.
قربانت سلامت باشی. من سر ضبطم گفته بودم که
سر ضبطی؟
آره دیگه.
پس من و شکیبا جان کجایی؟
مریم جان سلام. درود مریم عزیز. چقدر جای شما خالیه. من هی به پژمان میگم مریم جان کجاست. من این کارو نکردم. نه شکیبا خودش کار داشت، نه من مشغول خونه تکونی.
آره ما فکر کردیم که شکیبا نیستش. خب شما هم شاید مثلا نیای به
اینجا درم نمیخواد جات باشه.
بله اون وقت ببینم تو این جا. خونه تکونی شماها جاتون کجا؟
ما که کار کردیم دیگه. حالا من ماندنی رو که نمیدونم. من که هرچی به من گفتی انجام دادم. گفتی نه من فلان جا رو تمیز کن، انجام دادم. نمیدونم
اون تمیز کردن تو
پشمان.
دیگه صبر کن میرم. یه لحظه صبر کن ببخشید. عذر میخوام من اینجا. یه لحظه ماندنی، یه لحظه صبر کن. تو سر به کار خودت گرم بشه. الان مشکل چی بود؟
ببینم من بهت گفتم کتابخونه رو تمیز کن. تو تمیز کردی مثلا؟ خب
تمیز کردم دیگه.
بله البته.
چی انتظار داشتی کتابا رو بشینم دستمال بکشم؟
دقیقاً.
وا
میتونم گفتش که
یک سری
خودشون رو قربه شور
میکنن.
اینم
حکایت کتابو که نمیشه شست.
بابا کتاب خب نمیشه شست که.
پیش مان جان چرا گوش نمیدین به حرفای خانم دکتر؟
سب کن ببینم آخه اونجایی که
دشمن در دونه
جان من. آخه اون زیر که یک سانتی متره، خب برای چی من باید خط کش دستمال بندازم نمیدونم فلان کنم؟ برای چی آخه؟
مهمونا میبینم
گفتن عیدو تمیزی، همه جا باید تمیز باشه.
آخه کدوم گاگولی بلند میشه میره اون زیر؟ خب بدونیم چه خبره.
این یه مسئله فلسفیه پژمان جان، خودمون که میدونیم حتی اگه کسی ندونه. مریم جان من سه شنبه هام تو 1403 آزاده، اگر خواستیم من روزی 700 میگیرم از شما 500.
واقعا فکر می‌کنی ماندنی بهتر از من کار میکنه. ماندنی زنگ بزن به شکیبا جان. من شما زنگ بزن، شما زنگ بزن، من الان اونور ببینم این آتیشی که تو می‌سوزونی درسته.
همین الان چقدر جاتون خالیه مریم جان؟ من خیر، من همه فکر و ذکرم حضور
بانوانه. سانتی متر اینایی که گفتی واقعی بود؟
سلام شکیبا، همین الان من توضیح بدم که صدای شما رو ایر، صدای مریم جان. مریم جان هم اینجا
عزیزم. پس رفتی دیگه، همه این کارهایی که قرار بود انجام بده رو رها کرد.
عزیزم نکن عزیزم، من همه کارها رو انجام دادم.
الان به رو ایر من خجالت
الان رو ایری شکیبا جان سلام. خوبی؟ میگم شما رو ایری الان قربونت.
مریم جان به شما سلام میکنه شکیبا جان.
در بود
چی کار انجام بدم عزیزم؟ من که کارم انجام دادم، همه آشپزخونه رو من مرتب کردم.
ماندنی جان
ما کی مایتابه رو میشوره؟ من کلاس آشپزی رفتم خانم، مایتابه که شسته بشه برای آشپزی اصلا کنسله. باید طعم غذای قبلی به غذای بعدی جهت میده، با دستمال تمیز شده.
ماندنی جان چطوری؟
کلاس آشپزی
ما اصلا، من اینقدر سیم کشیدم کف مایتابمون اصلا رفته.
آدم فروش
تو چی میگی؟ سب کن
عزیزم. درباره نظم و ترتیب خواهشان به من ایرادی گرفته نشه. شما چه لیوانی رو میخوای؟ من همینجا الان بهت بگم کجاست. من اگه مریم حیدرزاده بیاد خونمون الان میتونم بگم بره کدوم لیوان از کجا برداره. ضمن احترام به مریم حیدرزاده عزیزم، اونا بر اساس یه الگو چیده شده.
من الگو دارم، نمیدونم فلان دارم.
الگوی من بر اساس ارتش چینه.
تخت و
جارو بزنی
تمیز
بکنی. کی زیر تخت میره؟
شکی باجا نگاه کن، من زیر تخت رو بذارید که من به نفع ماندنی
ب... کی زیر تخت میره خانم؟ ما زیر تخت میریم یا مهمونا زیر تخت میرن؟ هر کس به
نه خب چرا باید اون زیر تخت سالی یه بار تمیز بشه؟ زیرش دیگه
آزار نداره. تازه یه سری هیوله های اون زیرن، بعضی شبا اونقدر من آزار دادن. ببینم
نه
مهمونا جا
کمودو به رنگ میچینه. خب
بامزه است دیگه، خوبه. حالا بعدا یه عکس از این کمد مرتب شده به رنگش برای ما بفرست، بذاریم تو اینستاگرام.
فقط رنگ یکی از نظم‌هاش. شکی با جان اجازه بده شما کمکاری نکن در تعریف. اجازه بده بر اساس آستین هم چیده شده.
آستین
یعنی
چیه؟
یعنی از آستین کوتاه به بلند چیده شده.
من رنگ... یه روانشناس خیلی خوب صحبت
کردم. من خودم دانشجو.
کمک کنه. خب شیشه ها رو بشوره.
شستم دیگه.
مانن از توش بیرونش که کثیفه نشستی.
بیرونش جز محیط بیرونیه، داخل جز خونه ما.
مانن یعنی تا حالا میخوای بگی از ساختمون آویزون نشدی؟
من این کار خطرناک رو انجام بدم؟ این جسم نحیف من. من فکر کنم که شکی وجه من بیام خونه با هم صحبت
کنیم.
ماه رمضون هم هست، شما الان روزه فشار.
الان قند خونت افتاده. مریم جان شما هم دیگه با من کاری نداری؟
حالا من صحبت میکنم. فقط
من هم دیگه با شما کاری ندارم.
من فقط خواهش میکنم که
یه لحظه صبر کن. چی گفتی مریم؟
پژمان همینو بندازیم بریم سفر.
برای اون یک سانت زیر کتابخونه؟
نه پژمان جان ما با هم میریم سیابیشه. یه مدت اونجا میمونیم.
والا الان سیابختیم. سیابیشه چی هست؟
مار در آستین. اسم این سکانس از زندگی من مار در آستین بود.
من از مریم جان خداحافظی میکنم، از شکیبا جان خداحافظی میکنم.
خیلی خوب، خیلی خوب. من از شما خداحافظی میکنم و مرسی که در این اپیزود همراه ما بودین. سال نو رو پیشاپیش به شما تبریک میگم.
سال نو مبارک باشه. خداحافظ. خداحافظ.
با قطع کرد حواستون حالا بهش زنگ میزنم.
به نظرم
حواست آخرش زنگ میزنم.
ولی من واقعا خونه تکونیم خوبه، مرتب کاریم خوبه. من روش ادعا دارم.
شنیدیم.
من روش ادعا دارم.
شنیدیم.
من اصلا راستشو بخواین کمتر کسی رو به اندازه خودم قبول دارم توی
همه آدمایی که اینجوریان.
پژمان منو نفروش. اگر میفروشی ارزون نفروش.
میگن میگه یار مفروش به دنیا.
یادم رفت خواستم به شکیبا بگم شما جورابای ما رو جابجا نکن، مصادره نکن، نمیخواد درباره تمیزکاری با ما صحبت بکنه. خانم
چرا همینجا... مگه جوراباتو میپیچونه؟
دزد جوراب اصلا چیزی به نام جورابات... نه این الان جوراب پشمیه پامه.
نه تو
این...
جورابات مگه رنگ و رنگیه؟
نه جوراب سفیده هم که اصلا قاتل جوراب سفید
دزدیدن نداره که جوراب سفید.
نه خب میذاره تو کشوی خودش.
چه فرقی داره؟ یه مش جوراب
نه فرق داره دیگه.
چون فرق
جورابای اونا اگه من بپوشم که نمیشه که من اتفاقا واقعا تو نظم خیلی الگو دارم و معتقدم که مردا توی اینجور کارا قابلیتشون زیاده ولی حوصله‌شو ندارن. من آشپزخونه رو اینجا توضیح بدم براتون، خیلی زیباست. لیوانای
همین جوی... که تابهاتو نمیشوری؟
نه، درباره
آقا کمودا. آخر شب باید بشوری.
کمدهای شیشه‌ای یا جداست، کمدهای سرامیکی یا جداست. خوب. بعد شیشه یا لیوانا بر اساس قد چیده شده.
خوب.
و بر اساس شباهت با هم. یعنی من همیشه ایدم اینه، اگر یک فرد نابینا یا خودم در یه لحظه نابیناشم، مثل رمان کوریه
جوسارم باگو، دور از
یهو اینجوری شم من چرا هیچی رو نمیبینم؟
خب
همون لحظه در حالی که یهو نابینا شدم دلم قهوه بخواد، میتونم بدونم کجاست.
یعنی یک در چند هزار میلیارد چون این اتفاقیه که من کور بشم ناگهان کور. من ناگهان کور بشم،
من ناگهان
کور بشم، همون لحظه به جای اینی که فکر کنم که ای وای چه بلایی سرم اومده، میگم وای من قهوه میخوام.
خب چیکار کنم؟ با اینکه تو سر خودم بزنم پشمون چیزی درست نمیشه، ولی شاید این آخرین
خوری درست بشه.
ولی و دقیقاً میدونم قهوه کجاست، میدونم که کدوم لیوانم کجاست و اینا رو برمیدارم یه قهوه میخورم و با نابینایی خود شادانم در اون لحظه.
عاشقتم با این تحلیلات.
اما
تو مدلای تحلیلاتم هم اینجوریه.
اما مدلایی که شکیبا همه چی میچپونه یه جاهایی. یعنی من مثلا وقتی که شکیبا از اتاق کار من رد میشه، بعدش دیگه من اینجوریام که وای یه سری از نوشته هام رمان آخرم گم شد. واسه همین من هنوز رمانی ننوشتم، چون رمان اولم رمان آخرم.
بهار اومد گل آوا شد، دل ما باز خاطر خواه شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار اومد گل آوا شد، دل ما باز خاطر خواه شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش.
خلاصه من روش خودم رو قبول دارم، زیر این فشارها له نمیشم. فشارهای رسانه‌ایه اینا.
زیر رفتار فشارها له میشه شما؟
زیر فشاره که سنگین باشه. زیر فشار مالی راست شما؟
زیر فشار مالی واقعا آره.
خیلی شرایط بده. خیلی خدا رو شکر که زنده موندی.
چی؟
پول داری؟ من پول دارم؟ به خدا اگه یه دو ساعت پیش بهم گفته بودین تو دستم بود.
دیدی اینو؟
تو دستم بود.
وای آره.
چقدر می‌خواستی؟ من برای شما نخوام، برای کی بخوام پژمان؟
خیلی شرمنده نفر قبلی اومد که.
آره یه پژمان دیگه. مگه شما نبودین؟
ولی واقعا سال آینده سال ترسناکیه به نظر.
هر سال تو ایران سال آینده ترسناکیه.
نه نگاه، مثلا من واقعا 1401 نگران نبودم. پروژه داشتم، اوضاع کاریم خوب بود، یه پولی از قبل دوباره اونم اومده بود، یعنی پروژه. ولی مثلا الان چشم اندازم برای سال 1403 اینه که اوضاع اقتصادی کشور فاجعه است، احتمالاً این تورم و قیمت‌ها و اینا میره بالا. یه چشم انداز فاجعه بار دیگه هم دارم، اونم اینه که
بالا 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 یار بالا.
نه بعد من یه چیز دارم، یه مشکل دیگری دارم.
بالا یار بالا.
یه مشکل دیگری دارم که بابا وایس بگم مشکل دیگرم، اینی که هیچ چشم اندازی برای اینکه کار جدیدی پروژه جدیدی بگیرم ندارم.
بالا 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 دختر نرو بالا، بیفته از بالا. بالا 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 تن نسم و بهات ها، تن نسم و فدات ها، تن نسم چه شیرینی الهی داغ نبینی. با سینه ی لرزون، با موی پریشون، با اون قد و بالا دختر نرو بالا، نرو بالا.
خب یه موضوع جالبی هم تو این مدت اتفاق افتاد، اگه اجازه بدیم من موضوع رو عوض کنم، چون پادکست خیلی غمبار شد.
آره الان به نظر الان اتفاقی تو کشور افتاده که این تو میخوای بگی شاداوره؟
شاداور که نداریم ولی گشاداور زیاد داریم. یک اتفاقی افتاد که من برای خودم یادداشت کرده بودم که اگه بشه تو هاگیر واگیر دربارش صحبت بکنیم. دلم خواست تو اینستاگرام دربارش حرف بزنم، یه اشاره‌ای هم کردم، ولی اینجا اون جاییه که قشنگ میشه سفره دلم رو باز کنم براتون. چند وقت پیش برای کسی که 100 سال دیگه این پادکست رو میشنون، در پایان سال 1402 یک تئاتری روی صحنه رفت که دو تا از بازیگراش از کسایی بودن که تو اینستاگرام مشهور بودن، ولی از نه اون نوع مثلا به کار فرهنگی خاصی یا مثلا به خاطر یه هنر خاصی،
با چهره عجیب و غریب تری نسبت به مدل‌های رایج.
حالا برای اینکه فقط توضیح بدم، یعنی فقط برای اینکه روایت بکنم، چون خیلی ممکنه این ترند و این ماجرا رو اصلا نشیده باشن یا بعداً اصلا قدیمی بشه. یکی از اون آقایون یه مردی بود مثلا یه ذره چغره بد بدن با ریشای بلند و اینا که علی کوچولو بهش میگفتن که علی کوچولو زیاد کوچولو هم نبود، ولی علی درشتی هم بود. بعد خانومی هم که در کنار ایشون بود، یکی از خانومهایی بود که در واقع مثلا به عجیب شدن یا دفرم شدن صورتش به خاطر تزریقای مثلا بوتاکس و اینا خیلی متمایز بود. یعنی اولین باری که شما میدیدی تصویرشون تو ذهنت میموند، چون دیگه یه جوری
من اولین باری که دیدم واقعا تصور کردم یه جور ماسکه،
یا مثلا شاید یه جور مثلا انگار که یه ناهنجاری اتفاق افتاده باشه. ولی حالا اینو من سلیقه‌ای نمیگم، مثلا شاید هم یعنی معیارهای زیبایی نسبیه و شاید هم ایشون در یه زمانی که شما دارین پادکست رو میشنوین الهه زیبایی ایشون باشه و مثلا ما خیلی پخمه و مثلا چلقوز دیدشیم. ولی حالا اصلا اینو با قضاوت حرفمو نگفتم، فقط روایت کردم. اینو در یه تئاتری در
یکی از سالن‌های خصوصی خیابون نفلوشاتو اونجاها تئاتر رو رفته بودن رو صحنه که این دو نفرم جزء بازیگرانش بودن.
یک ماجرایی
حمله میکنن بهت که اینا بازیگر نبودن. شما
به هر حال اون کسی که در اون لحظه میره بازی محمد رضا نعمت‌زاده بازیگر بود دیگه، در اون لحظه که توی فیلم خانه دوست کجاست بازی میکرد، ولی حالا بازیگر حرفه‌ای نبود، یعنی حرفش بازیگری نبود. یک موج بلندی را افتاد درباره این که اصلا اینا اجازه ندارن رو صحنه باشن و این چه وضعشه و تئاتر حرمت داره و
صحنه رو زیر سوال بردید
و مثلا تئاتر جای اینا نیست و خلاصه حالا باعث شد که فکر کنم مثلا اومدن از اون نمایش بیرون. یعنی من یه ویدیوی دیدم
یعنی نمایش به اتمام نرسید، من فکر کردم تموم اجرا کردن تموم شد.
نه من یه ویدیوی دیدم از اون خانم که مثلا چقدر برای من عجیب بود و باعث شد این من دیگه از 2 کیلومتری تئاترم رد نشم و من اومدم بیرون و اینا بمانم. موضوعی که برای من عجیب بود، چطور جامعه ایرانی، حالا من نمیتونم چون معدل جامعه ایرانی رو که ندارم، ولی بخشی از سرآمدان جامعه ایرانی مخصوصا در این مورد هنرمندای بازیگر و به شکل خاصتری خانم‌های بازیگر من بیشتر دیدم واکنش نشون بدن، چطور ذهن لیبرالی ندارن، ذهن آزادی خواهی ندارن، یعنی پذیرنده دیگری در حرفه خودشون در اون جایی که برای خودشون با اهمیت نیستن. و این موضوع مهمی به نظرم اومد، یعنی موضوعیه که شاید در لحظه اول اتفاقا همه بگن بله واقعا چی شده، چه جامعه شد، تئاتر خراب شده،
فلانی ها و فلانی ها روش با قدم میگذاشتن، حالا مثلا کیا اومدن.
اما این دقیقا همون جاییه که استبداد انگار اون ژن خودشو باز میکنه در ذهن ما که ما نتونیم کسی رو که به هر دلیلی واقعا در شأن خودمون نمیدونیم، در حد خودمون نمیدونیم، اصلا خوشمون نمیاد ازش، روش و منش و سلوک زندگیشو نمیپسندیم رو نتونیم در فضای خودمون تحمل بکنیم. تحمل نبمنیم که در حال دندون قروچه چه باشیم، یعنی بپذیریم که او هم حق کار داره، حق زندگی داره، حق بیان خودشو داره همون جوری که من دارم. و این خیلی از سمت هنرمندا و مثلا هنرمندای زن که این همه خودشون زیر فشارهای متعددی هستن، بله. یعنی طعم محرومیت، طعم فشار، طعم تبعیض، حتی اینا رو احساس میکنن علیه دیگری، اما با بهانه‌های فرهنگی اعمال میکنن. در واقع آزادی خواهی این نیست که من آدم هایی که مثل خودم هستن، هم فکر من هستن، مدل هم هستیم و بپذیرم حضورشون،
اجازه بدم اونو صحبت کنند.
اتفاقا یه جمله معروفی که درباره آزادی هست اینه که آزادی خواهی، آزاده بودن، اینه که من حتی برای حرف زدن مخالف خودم هم جونم رو بدم.
بله.
و این اونجاییه که ما همدست استبداد میشیم، اما بهانه‌مون بهانه خوبیه.
درست.
یعنی فکر میکنیم که مثلا داریم
از تئاتر رو اهمیت و
سیانت میکنیم،
نگهداری میکنیم، نگهبانی میکنیم، در حالی که داریم در قبالش چیز بسیار با ارزشتری به اسم آزادی رو از دست میدیم
که ایشون نباشه حذف میکنیم. یعنی برای سیانت از یه چیزی قائل به حذف دیگری هستیم. بله. و اگه این کلمات یه ذره براتون آشنا میاد احتمالاً میتونیم مصداقهایی هم براش پیدا بکنیم. بله. ببینیم که این روش چقدر شبیه همه. در حالی که من تو این چند روز بعضی از دوستانم هم از این بحثا میکردم، مثلا میگفتن که جای صحنه ای که یه زمانی بیزایی روش باید باشه مثلا بوده و الان ازش محروم شده مثلا نیست، من میگم خب شما کمپینی برای آوردن آقای بیزایی دارین اجرا میکنین، این که دیگری رو حذف کنیم که باعث اومدن آقای بیضایی نمیشه که.
تمام این سالها چون این فردی روی صحنه نرفته بود
و
آقای بیضایی
و شما هم کاری نکرده بودین همون... مثلا که آقای بیضایی بیاد دقیقا. یا حتی من میپرسم که میگم شما دوست من، شما به عنوان آدمی که علاقه من به فرهنگ هستی چقدر از اون رسانه خودتو اهمیت
استفاده کردی
برای کار فرهنگی استفاده کردی؟ یعنی بگی کتابی که خوندم و معرفی کردم، تئاتر خوبی که میرم و معرفی میکنم، فیلم خوبی که میبینم، هر کار فرهنگی رو بدون چشم داشت مالی معرفی میکنم تا اونقدر اون شلوغ و پر رونق بشه تا چیزی که من فکر میکنم حالا مثلا ضعیفه، ریشش سسته، نمیدونم کم معناست کم
بله.
همه اونا اون کمتر دیده شه
دقیقا.
من میام اون چیزی که خوبه رو لانسه میکنم، اون چیزی که خوبه رو نور میندازم روش. این کارام نمیکنیم و فقط در این لحظه میل به اون حذف پیدا میکنیم. ببخشید من طولانی حرف زدم ولی موضوعی که برام خیلی مهم بود
چون تصادف اینم جزء اون چیزاییه که باز من و تو با هم توافق نسبتا خوبی داریم روش. دیگه
هیچ شما یه چیزی اضافه کنید؟ من تحمل ندارم شما هم مخالف نباشین. یه چیزی بگین.
نه من چیز واقعا
دارم باشی زن با من مخالفت احساس میکنم دیگه تو سم نداری.
نه ولی واقعیت همینه، من اتفاقا تقریبا همین هایی که تو داری
میگی. تو آغاز شده بود
از سکوت شروع کنم. من تقریبا همینا رو توی اینستاگرامم هم نوشته بودم تقریبا، داشتم فکر میکردم نکنه از رو اونا گفتی.
نگاهت دیگه با هم صمیمی نیست، چرا تو چشم نگاه نمیکنی؟
تو چشم نگاه کن،
حرفو عوض نکن، بگو دوستم نداری.
دوستت ندارم آجزا. من هیچ وقت رو دوست نداشتم قومت. خیالت راحت من یه نفر رو دوست داشتم که رفت.
حتی تو چشای من اونو پیدا نمی کنی؟ نه خب خداش چون که تو چشمای من
اگه دلت میخواد
من نه کنسله من هم همین یه جور اوپن ریلیشنشیپ با هم داشته باشیم اوکیه،
خیلی معقول تره. نه ولی واقعیت اینه که تقریبا همه حرفات اوکیه، یعنی من باهاش اوکی هستم، درست هستش. یه نکته اضافه تری شاید که باز این رو هم من تو اینستاگرام هم نوشته بودم اینه که خیلی خوبه که حساسیت داشته باشیم نسبت به هر آن چیزی که فکر میکنیم ناهنجاریه، نادرستیه، کجیه اینا، ولی انگشتتون رو به سمت درستی اشاره بری. اینی که روی صحنه تئاتر آدم‌های قدر آموخته
استخون
ترکونده یا نمیدونم کار بلد فلان وجود ندارند، این حتما حرف درستی هستش. ولی آیا به میل خودشون نبودن، یا آیا به واسطه حضور این دو نفر یا آدم‌هایی با این سطح کاری اونها روی صحنه تئاتر نیستن؟ جواب بدون شک نه هستش. یعنی اینها نیستن که جا رو تنگ کردن، به عبارت درست‌تر جایی تنگ، جایی نبوده که تنگ بشود یا گشاد بشود یا آزاد باشه. حتما در هنگام مجوز دادن ناهنجاری‌هایی شکل گرفته. و اصلا اینه که آیا باید جایی رو من باید مجوز بدم که برید شما تئاتر بازی بکنید؟ هر کسی دلش بخواد باید بتونه تئاتر خودشو بازی بکنه،
موسیقی خودشو پخش بکنه،
موسیقی رو پخش کنه، نمایشگاه نقاشیشو بگذاره اینا. و بعد یه نکته خیلی بامزه، این روش خیلی بی‌معنی، بلا محل و خیلی سطح پایینیه که متاسفانه آدم‌هایی که حتی فرهیختگی دارن هم ازش استفاده میکنن، تبدیلش میکنن به یک دشنه‌ای به یک ضد حمله‌ای به شخص تو، میدونی، به ایده تو یا به نظریه تو کاری ندارن، اونو نقدش نمیکنن. چی کار میکنن؟ من میگم آقا هر کسی آزاده هر کاری بکنه، شما هم برید تئاتر بازی کنید، اگر بهتون اجازه ندادن برید یقه اونی که اجازه نداده
بریم رو کمپین کنیم برای فشار و اعمال کردن اون کسی که محدودیت داره ایجاد کرده.
بعد بلافاصله جوابی که میشنوم چیه؟ اگر به جای شما کسی مثلا بیاد نجوم بخواد تدریس بکنه و هیچی بلد نباشه، جمله من اینه که بله ایشون هم آزاده که بیاد این کارو بکنه. یک چیزهایی رو داریم که به شکل حاکمیتی نیاز به مجوز داره، در تمام دنیا هم سرش یه توافقی وجود داره.
مصداقاش چی هست؟
مثلا مثل پزشکی، مثل رانندگی، مثل معلمی کردن، معلمی رسمی. اینها چیزهایی هستن که بلافصل، یعنی بدون هیچ فاصله‌ای، سلامت و حیات اجتماعی رو میتونن تحت تأثیر قرار بدن. درست. شما نمیتونید بگید که آقا یه نفری که فکر میکنه پزشکی بلده رفت مطب زد، به کسی چه ربطی داره، مجوز نمیخواد. خب چرا ربط داره؟ به دلیل اینکه میتونه سلامت جامعه، فرد و جامعه رو بلا فاصله تو خطر بندازه. رانندگی کردن، حالا رانندگی که دارم میگم شامل همه ایناست، مثلا چه میدونم رانندگی کشتی هم همینه، رانندگی نمیدونم هواپیما، نمیدونم هر چیزی، اینا بلا فاصله میتونن اثر کلان بگذارن توی جامعه. اینا نیاز به مجوز دارن. ولی اینی که شما چه نقاشی دلت میخواد، شما اصلا دلت میخواد آتلیه بزنی، شما دلت میخواد بیای بگی آقا من یک نوع خاصی از نقاشی کشیدن رو یاد میدم، حالا یکی باید بیاد بگه که نه تو که لیسانس نقاشی نداری، تو که نرفتی پیش استاد فلانی،
میشه نقدش کرد، میتونی نقدش کنی، این روش اشکال داره، یا تقلبیه یا قبلا بوده یا دزدیه یا ولی اگر ضعیفه.
همین، ولی اگر هم که یعنی اگر به گونه ای بودش که نقد من اینه که آقا نقاشی کشیدن شما ضعیفه، خب باش
اینجوری نیست که کسی اجازه نده نقاشی بکشه.
من دلم میخواد ما یه گالری نقاشی خودمون بدم، آره میخوام گالری بذارم بخرم، کسی چرا ربطی داره؟ بله، اگر این رو من تو بوق و کرنا بکنم به شکل سیستماتیک و بعد جلوی کار آدمهایی که آموختند و شناخته شده هستن هم بگیرم، خب حتما مشکل
مثلا شما موزه هنرهای معاصر رو با رانت به شما بدن مثلا جایی که باید اساتید نقاشی بله. نمیدونم اینا نمایش داده بشه کارشون،
که اون یه تعریفی شده،
اون یه ماجرای دیگه است. یعنی اینکه من اصلا میخوام تو خونم یا توی یه گالری که بشه خصوصی به من فرصت بده،
یه گالری خصوصیه، رفتم پولشو دادم گفتم آقا اینقدر به شما میدم، به من گالری بده، اونم میگه باشه.
بعد اینجور بحثا اینه که آدما میرن توش از تو، یعنی کسی که بخواد
مستاق در میاره
که این اونجوری بشه چی میشه. ولی کلا حرف حالا من و شما فکر میکنم به شکل نادری در این اپیزود نادر
دیگه تای ساله،
راست میگی، هر کدوم از موازه خودمون داریم کوتاه میاد، تکونی دلهاست،
چشم هایات را بشویید، نمیدونم جور دیگر ببینید، کدورت ها رو دور بریزید. نه عزیز من، کدورت ها رو برای چی میخوای دور بریزید؟
کدورت ها رو بازیافت کنید که برای سال آینده بتونید ازشون یه سری نفرت خوب در بیارید. کدورت کافی نیست،
گل بده است،
میتونید 10 تا کدورت رو بازیافت کنید تبدیل کنید به دو تا نفرت خوب، یعنی یه جوری که ریشه یارو بسوزونه. آره آره، نفرین کن، آه بکشین. کدورت تا وقتی تبدیل به آه نشه به نظر من اصلا به گل نشست.
ارباب خودم سلام علیکم،
علیکم السلام، پیش ایشالله.
ارباب خودم سر تو بالا کن،
توی هر دو چشم نهی ایشالله.
ارباب خودم به من نگاه کن، ارباب خودم بزبز قندیم، ارباب خودم.
ولی این ماجرا رو که یه نتیجه گیری بکنیم، مسئله اینه که مخصوصا در موضوعاتی که مربوط به فرهنگ میشه، مربوط به تنوع سلیقه ها و روش های زندگی و اینا میشه، ما نباید هم دست محدود کننده ها بشیم.
دقیقا، و اگر میخواد گیر بدید برید به اون محدود کننده ها گیر
و فضا
بدید.
رو بازتر کنید.
دقیقا.
اگر که من دغدغه فرهنگ دارم، باید کار فرهنگی خوبو تا جایی که میشه ترویج کنم. از هر اگه 10 تا مخاطب دارم، اگه 100 تا دوست دارم، اگه 10000 نفر منو دنبال میکنن،
من تو همین قضیه نگاه میکردم، دوستانی رو داشتم که یک بار در صفحهشون ننوشتن که وای چه تئاتری رفتیم دیدیم، عجب تئاتر خوبی، ولی راجع به این مسئله نوشتن ساحت هنر فلان. ای آخه آدم خوب، آدم حسابی، تویی که یک بار راجع به دیدن یک تئاتر خوب، راجع به یک صحنه خوب، راجع به یک بازیگر خوب روی صحنه یک بار استوری تک نکردی، چه جوری به خودت اجازه میدی که حالا بیای نقد کنی که ساحت هنر فلان شده؟ حالا البته اجازه بدید که باز به من برنگردم بگن که خب تو که داری میگی که لیبر، آره شما هم اجازه داری هر کاری میخوای بکنی، ولی دیگه
نه این نمیشه بگی من دغدغه من
همین دیگه، نمیتونم من نمیتونم باور کنم بهش، ببینیم چی
من میشه. چیزی که حالا اینجا ناراحتم میکنه دقیقاً شبیه همین آدمایی که مثلا دلواپسان،
آره
این دقیقاً آره. مثلا اون برای دلواپسانه که مثلا چی بود، یه کسی حالا نمیدونم این توییت واقعی بود یا نه، ولی یکی نوشته بود که علی مصفا، خبری بود که علی مصفا نقش سهراب شهید ثالث رو بازی کنه، بعد یه کسی به نظر از این اکانت‌های ارزشی تو اومده بود نوشته بود تو رو خدا نقش شهدا رو بدین به کسی که مثلا اهل این ارزش باشه. بابا یارو اسم سهراب شهید ثالث شهید واقعی نیست، شهید جنگ نیست. یعنی اینقدر میتونه بعضی وقتا موضوع مبتذل بشه در لحظه‌ای که ما حواسمون نیست و کاری که می‌کنیم عمیق نیست. دغدغه فرهنگی داشتن خیلی خوبه دقیقا. اما یه کار استمراریه واقعا، آی‌ان‌جی داره،
آی‌ان‌جی فرمه،
باید همیشه هر روز باشه و اتفاقا باید در راستای پراکندن و گستردن اون چیزی باشه که فرهنگیه،
بله.
نه در راستای چماق برداشتن و هر کسی که
زدن تو سر اینکه تو چرا اومدی اینجا،
بیجا کردی کتاب چاپ کردی
تو مگه نویسنده‌ای،
شعر گفتی تو، غلط کردی شعر گفتی، که از این چیزا زیاد بوده تو فرهنگ ما، بله. و به نظر من اگه ما می‌خوایم باز اون تحوله رو ایجاد بکنی، باید دیدمون نسبت به موضوعات رو عوض کنیم که هر کتابی میتونه چاپ شه.
دقیقا.
ما اگر کتاب خوبی رو میشناسیم میریم اونو معرفی میکنیم، معرفی میکنیم که اون فضا رو پر کنه.
دقیقاً.
بیشترین مثلا سهم سفره رو اون برداره.
اون برداره.
چقدر پادکست فاخر شد.
خیلی من نگرانم.
چرا؟
خیلی فخرش بالاست. میخوای بری دبی؟ دبی
نه
دبی
خب شما برنامه سفرتون چیه راستی؟
میخوام برم دبی. دبی
پارک آبی آتلانتیس هم میخواییم بریم؟
آفر اگر بهمون بدن من
نمیخواین از پت بیلیت بگیریم؟
مجبورم چون ارزونه.
چقدر تیکی خوبی در اومد. پس من میگم ایرانی کارت بهتون یه تخفیف خوبم بدن، اگه بلیتتون رو از طرف ایرانی کارت گرفته باشین میتونین تخفیف بگیرین،
بعد میتونیم که پولمون هم راحت تر منتقل کنیم با ایرانی کارت. میخواییم اونجا خرید کنیم، میخواییم بریم بازار، میخواییم بریم فراری لند.
چی ببینیم؟ فراری ها
آدم فراری ها رو
یه سری آدم های فراری از مملکت. خیلی خوب بیمزده این واقعا.
خب اینم تبلیغ اسپانسر.
اسپانسر این اپیزود هاگیر باگیر همونطور که تو بخش اول گفتیم پته.کامه. پته.کام به شما ضمانت پایین ترین نرخ پروازهای داخلی و خارجی رو میده. شما هر مقصد داخلی و خیلی از مقاصد خارجی رو که بخواین با هواپیما سفر بکنین، مخصوصا توی عید یا بعد از عید ارزون تره،
بعد از عید میخوره تو سر قیمتا،
سفر بروی حرفه‌ای بعد عید میره.
وگرنه تهران تو عید فقط تهران،
فصلش اردیبهشته،
تو عید فقط تهران،
یعنی من اصلا تکون نمیخورم از عید. شما نمیدونم بریم همش بریم ولیعصر،
ولیعصر
بریم تجریش،
از میدون راهن شروع کنیم صبونه رو تو اون
بکنم، میخوام بگم از چیز رو از قشم را بیافتیم بیاییم،
نه دیگه نه جنوب نه خیابون ولیعصر، از میدون راهن یه ذره میاییم بالاتر توی اون قهوه خونه، اونجا میریم یه صبونه میخوریم، بعد همینجوری قدم میزنیم میاییم بالا امیریه و میریم بستنی میهن و
بشینیم پام درد گرفت
دیگه، تو منیریه بشینیم، تو منیریه بشینیم،
یه لوازم ورزشی هم بگیریم،
آره یه کتونی، باید یه کتونی خوب اونجا بگیری.
من میگم اینو چرا از بالا نندازیم بیاییم پایین.
خلاصه پته
پته دات کام اسپانسر این اپیزود
اگه گفتیم
که یکی از فرزندان خلف و صالح و آبرومند ایرانی کارت، یعنی چی میگم powered by ایرانی کارت. واو این پادکست همینجوری داره در زمینه‌های مختلف
کار می‌کنه. چقدر دوستان خوبی هستن، یعنی ما با هم دیگه، حالا جدای از اینی که اسپانسر ما بودن قبلند و اینا، ولی قبلند این چه کلمه پیچیده‌ای بود، قبلند، آره نه جدای از این خیلی لطف دارن، خیلی خوش حس و حالن، حتی من یکی دو بار که تو نمایشگاه دیدمشون، حتی غرفه آراییشون هم غرفه آرایی خیلی ترتمیز و شیکی بود.
یه ویدیویی هم ازمون درست کرده بودن برای اون تیکه پیپل منه،
بله،
یعنی
بله،
به نظر میاد جز اون کمپانیایی ان که
بازی تونستن بکنن با اون
و دوست دارن هاگیر واگیر رو، ما هم دوستشون داریم، ازشون ممنونیم که کمک میکنن ما سریعتر به موقعتر و با کیفیتتر به نوعی به گوش مخاطبمون برسیم. امیدوارم که اگر اهل سفر هستین، میخواین دبی، ترکیه، یعنی
یا حتی سفرهای داخلی و هوایی،
یه سر به pate.com بزنیم ببینین که
اسپل pate.com چجوری
میشه، PATEH.com، و امیدوارم که سفر بهتون خوش بگذره،
تو عید یا بعد از عید یا همه سال،
هر زمان دیگه‌ای که دارین پادکست هاگیر واگیر رو میشنوین. pate.com جان من میخوام یه چیزی از شکیبا بپرسم. آب
چی بپرسی؟ یا یه بار که زنگ زدی بازی تو خراب شد.
قطع کردم موقع، من پیگیرم ول
نمی. جانم عزیزم.
عزیزم.
جانم.
عزیزم این چه مدل حرف زدن جلوی دوستان بود عزیزم؟ نه. الان تو که پته ما رو ریختی رو آب و حیثیت ما رو بردی جلوی. شکیبا. شکیبا نذار من در این پادکست صداها تنها صداست که میماند.
پته ای نریخته که
از پژمان جان هم بپرسم، همیشه میگه دی ان ای هاگیر بازی بر پایه صداقت و اینه که ما خودمونیم.
خب بالکل. خب من حالا یه سوال از شما دارم، شما که خیلی خودتی به من بگو، اگر در اون صحنه شما تو درمانگاه قم بودی داشتی شیر میدادی، به کی داشتی شیر میدادی؟ شکیبا و یکی ازت فیلم میگرفت، شما چی کار میکردی؟ ما تو این اپیزود در این مورد حرف زدیم.
چقدر سلیطه بودی؟ ببخشید. خیلی عذر میخوام.
بشمون جان زید منه، اینجوری باید صحبت نکن. ببین من سرم بره زیدم اون قولم
بود.
نمیدونم به خودت میدید.
امکانه الان مثلا شما هم راجعش صحبت کرده باشین دیگه.
بله.
و خب شما آقایون احساس همدردی بکنین یا مثلا این رفتار رو نقد بکنین. من فکر می‌کنم چقدر هم راجعش صحبت بکنین، این خیلی خوبه که شما همراه خانم ها هستین و به همچه اتفاقای واکنش نشون میدین، چون من مثلا زن و مرد نداره این موضوع. خیلی حس ناخوشایندیه. خیلی احساس عدم امنیت میکنی، ولی وقتی تو مادر هستی و تو اون شرایط هستی و در درمونگاه هستی که اصلا از حالت عادی اینکه تو شرایط عادی باشی خارج هستی، اینو چند برابر به تو تنش وارد میکنه. خیلی زن و مرد به نظر من نداره. خب و خیلی وقتا توی هر شرایطی اگر که یه آدمی حتی برای آقا یا یه خانوم بیاد و به صورت مخفیانه یه فیلم ازش بگیره، نه حالا صرفا بخواب، حتی به خاطر حجاب باشه، خب تو اون لحظه احساس ناخوشایند کردین. خب چرا
نه الان من سوالم بود تو چه احساسی میکنی؟ من که اگه یکی ازم فیلم بگیره میگم ببین فیلم میگیری، بیا فیلم از این بگیر.
من خیلی حس بیگانه بودن میکنم، احساس کنم در جامعه زندگی میکنم که متعلق به اونجا نیستم یا دارم یه کاری انجام میدم که نمیدونم، و احساس این که دیگری منو نفهم یا منو فاقد صلاحیت میدونه میکنم و اینکه انگار همیشه تحت نظرم. خیلی احساس حقارت به هم میده و خیلی حس ناخوشایندی برام داره.
ممنونم از شکیبای عزیزمون. همونجوری که شکیبا گفت، من خیلی خونه رو بهتر مرتب میکنم. خداحافظ. خداحافظ عزیزم. خداحافظ. میبینمتون. خداحافظ. خداحافظ عزیزم. همونطور که دیدین و شنیدین،
تو الان اینا رو از شکیبا پرسیدی، یعنی یه چیزی همینجوری این وسط یه خورده چیز که اون مسئله قبلی و تمیزی و اینا رو پاک کنی.
ماشینا بهار دل کاش رسیده دل به جا نباشم، بهار دل کاش رسیده ده به جا نباشم، اگر که دل بر دمی به فکر ما نباشد،
خوب به پایان به سر آمد سال 1400.
ما بی حرف پیش در پنجم ششم عیدم به گوش شما برمیگردیم.
به گوش شما برمیگردیم
دیگه، برمیگردیم به گوشتون و
فرنگی
و دیگه عید مبارکی ها و اینا رو میذاریم برای عمر سال.
حالا تا به اونجا برسیم بیا دیگه این ته سال 1402 از هرچی کدورت و اینا داری خودتو رها کن. تو واقعا امسال از کسی انقدر دلچرکین شدی که مثلا بگی که واو
هر سال میشم از یه آدمای دلچرکین و ولی بعد اینجوری دو تا ناخونو میندازم چرکشو خالی میکنم.
و واقعا این کارو میکنی؟
امسال یه کاری کردم که خیلی بر خودم با ارزشه راستش. اینو در هاگیر واگیر اولین جاییه که میگم. از یه آدمی بعد از 10 سال من رفتم عذرخواهی کردم.
واو 10 سال
عذرخواهی رو من به یه آدمی بدهکار بودم بابت رفتار خودم که راستش بخواین جرأت نمی‌کردم برم مواجه شم باهاش و تونستم که این کارو بکنم و واقعا سبک شدم. در یه جا... من یه جایی دارم، یه شبکه اجتماعی هست که کسی اونجا منو نداره، خودم تنها، هیچکس با هیچکسی هیچ اینتراکشنی ندارم.
بیکار
توی اون رفتم درباره این ماجرا برای خودم
چرا
نوشتم.
چرا میگی شبکه اجتماعی؟
شبکه اجتماعی
یه نفره کجاش اجتماعی؟
شبکه تک سلولیه.
آدم یاد رابینسون کروزو میفته.
واقعا اونجا یه جاییه که هر وقت میخوام یه چیزی درباره مثلا هرسمو خالی کنم یا یه چیز خیلی شخصی بنویسم که از درونم بیاد بیرون، من واقعا یه باری رو بعد از 10 سال زمین گذاشتم و واقعا آسوده تر شدم.
چه جاله.
خیلی عذرخواهی عمیقی بود، مثلا یه نیم ساعت یه ساعت حرف زدم و سعی کردم که به هر حال تأسف خودم رو از اون آسیب و از اون ناراحتی که ایجاد کرده بودم عمیقا نشون بدم، بدونم که توقع زیادیه که منو ببخشه اون آدم، ولی به هر حال خواستم صمیمانه بهش بگم که چقدر و یعنی چقدر حس بدی داشتم و اینکه دلم میخواد جبران بکنم یا دلم میخواد هر کاری که لازم
شدنیه.
انجام بدم.
یعنی اون مشکلی که یا اتفاقی که 10 سال پیش افتاده بود شدنیه که بتونه پاکش کرد،
اونو نمیشه چون اتفاق افتاده. آره. یک رفتار بوده، یه مجموعه از رفتارها بوده که اتفاق افتاده، اما میتونم احتمالاً یعنی با توجه به اینکه اون آدمم اونقدر بزرگوار بود که به نوعی منو ببخشه یا حداقل استقبال کرد، بله. راه عذرخواهی منو سد نکرد.
آره.
من شاید بتونم با رفتارهایی در آینده نشون بدم که یعنی اون حس بد رو عوض کنم.
متوجه.
هر رفتار خوبی بیاد یه ذره از اون رفتار بعد از اون تأثیر بعد از اون حس بد رو مثلا پاک بکنه. این فرصت رو دارم و امیدوارم که بتونم انجام بدم. ولی یکی از کارهای با ارزشی بود که امسال کردم و ولی به این معنی نیست که همین الان از کسی کینه به دل ندارم. یکی دو نفر هستن که دارم میخواد پاره کنم و میکنم در 1403.
بله بله.
شما چی؟
چی چی؟
نفرت؟
بله دارم.
احیانا که من نمیشناسمش.
نه فکر نکنم. نه.
خواستم فهمت.
آره نه خیالت راحت بشه. نه من از بعضی ها ناراحتم، بعضی ها رو ناراحت کردم بدون شک و میدونم که ناراحت کردم.
زنگ میزنین بهشون چی میگین؟ خوب کردم.
نه واقعیت اینه که تصمیمی برای امسال ندارم که بخوام، چه از اونهایی که ناراحتشون کردم و چون دارم مثلا مواردی که ناراحت کردم عمیقاًم ناراحتشون کردم و ازشون عذرخواهی کردم. من معمولا اتفاقا برخلاف ظاهر آدم پذیرنده‌ای نسبت به خطاهام هستم، خیلی راحت عذرخواهی میکنم، سخت بهم اثبات میشه که کاری رو اشتباه کرده باشم، ولی پذیرندگی اینو دارم که کافیه تو لحظه‌ای که بفهمم که مثلا این کاری که کردم اشتباه بوده یا اون حرفی که زدم یا نظری که داشتم اشتباه بوده، به راحتی عذرخواهی میکنم و سعی میکنم که جبرانش کنم.
تو دلم زدم به چوب که یا مقلب القلوب، امسالم خوب دادی ها سال دیگه حال بده خوب، برسون فصل بهار به تدبیر لیل و نهار، بار کن شاخ درختان چون دارم میل انار، سیب سکه سرکه و سیر حاجی معرکه گیر، گرد سفره بشینیم منتظر دعای پیر.
نه امسال نه کسی رو قرار پاره بکنم، نه کسی رو قرار این ته سالیه از دلش در بیارم، نه امیدوارم که سال آینده یه ذره اوضاع بهتر باشه.
منم امیدوارم که پیام تبریک تولد سال آینده منو
آماده دارم برات آماده کردم، برات آماده
تموم
کردم.
نمیشه جنگ های صلیبی شروع شده به مدت 200 سال ادامه پیدا کنه.
تو فکر کن اون پیام تبریکی که رفته در آرشیو، فکر کن که اونو من بیخیال شده باشم. حالا بچرخ تا بچرخی.
سلام، نوروز و سال جدید مبارک. من یکی از طرفدارای پرواقرص آگیر بگیرم، برای همینم انتخاب یک لحظه که بهش خیلی خیلی خندیده باشم برام خیلی سخته. مثل همه اون لحظه‌ای که دکتر نوروزی جان با خنده گفتن حسن به من چه، که این یعنی شما باید 50 ثانیه برگردی عقب که تازه بیشتر بخندی. یا تو اپیزودهای قدیمی مثل اپیزود آشنامه، جایی که ماندن جان با اون صلابت و اقتدار برای اشیا آشغال رو انتخاب کرد، من خیلی خندیدم. یه ذره جلوتر یادمه که تو یکی از اپیزودها حرف از رسم و رسومات عجیب و غریب عروسی‌ها تو گذشته شد و سیاوش جان در حالی که خودش داشت از خنده رو دبر می‌شد با تعجب پرسید مگه آنباکسینگه؟ و من یه جوری قهقهه زدم که همه برگشتن و نگاهم کردن. اما یکیش که همین اواخر اتفاق افتاده و برای من مثل اون جو که به نظر خیلی ها بیمزه پس من یه موز برمیدارم تیک کلام شده، اپیزودیه که دکتر نوروزی دارن در مورد پست تولد ماندنی توضیح میدن. یه جایی توی توضیحاتشون دارن مثال میزنن برای کسی که خیلی با تمایل و خواست جاه طلبانه کارش انجام میده و میگن حتی راننده تاکسی که یهو ماندنی زیر صدا میاد که میگه راننده می تاکسیه. من به این خیلی خندیدم. شاید برای خیلی ها این خنده دار نبوده باشه، ولی من ازش حتی در محاوره و گفتگوهای روزانه هم گاهن استفاده میکنم. از این لحظه ها کم نیست تو آگیر واگیر، و اگه شما هم مثل من از اهالی آگیر واگیر باشین میدونین که از این لحظه ها خیلی خیلی زیاده. شاید اینجا بهترین فرصت باشه که از هر سه نفرتون که حالا شدین دو نفر تشکر کنم که شما جای تمام اون دوره همی های شلوغ و پرخنده خانوادگی ما رو پر کردین، از روزهای تلخ کرونا و روزهای تلختر و شیرینتر بعدش. ممنونم. سال نوتون مبارک.
این اپیزود پادکست آگیر واگیر تموم شد. مرسی که ما رو شنیدین. برای اپیزود بعدی تسک ندارین؟ چون فرصتمون کوتاهه، شاید خیلی آره. نرسن، یعنی
نرسن. بین ایام عید همه درگیر قصه‌های خودشون
فرصته شاید آره. نشه، ولی برای اپیزود
ما
بعدی
ما داستانمون رو رها نمی‌کنیم. یعنی این داستان این که با شما در ارتباط باشیم و شما برای ما یه چیزایی برای ما آماده کنید و بفرستید و ما منتشرش بکنیم همچنان وجود داره، ولی برای اپیزود بعدی نه.
تسکامونو سخت‌تر می‌کنیم،
سخت‌تر می‌کنیم.
یه گفتگوی عاشقانه دو نفرتون رو برای ما بفرستیم. آقا
آره
چه پادکستی، مثلا اینکه دارین راه پادکستتون رو کلا به یه سمت دیگه زرد و مشکیش کردی. خلاصه
سال نوتون مبارک باشه. زمانی که دارید میشنوید کمی مانده به تحویل سال، یعنی ساعت 6 و خورده ی صبح یا از این گذشته، به هر حال با اندکی فاصله سال نوتون مبارک باشه. امیدوارم که خیلی سال خوشایندی برامون بشه، برای هممون امیدوارم که سال خوبی بشه.
در وجه زندگی اجتماعی یه جوره، در وجه زندگی فردی امیدوارم که احساسهای خوب داشته باشین، احساس خوشبختی در کنار کسایی که دوستشون دارین، سلامت باشین. این واقعا از همه چی شاید مهمتر باشه، و چون وقتی سلامت باشیم میتونیم جمعی با هم درد بکشیم و لذت ببریم از دردی که داریم میکشیم، و در زندگی اجتماعیمون هم اتفاقای بهتری بیفته. یادمون نره که اتفاقای مهم وقتی میفتن که در ذهن ما هم بذرش کاشته شده باشه، رشد کرده باشه و ما هم تغییر کرده باشیم. خوبه که این تغییر رو تو ابعاد کوچیک زندگیمون با همدیگه تمرین بکنیم و اجرا بکنیم تا یه روزی شکوفا بشه و زندگیمون خیلی بهتر از امروزمون بشه.
روز و روزگارتون خوب و خوش باشه. من پژمان روزی هستم. عیدتون مبارک. خدافظ.
من محمد رضا ماندنی. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و الانهار، یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال.
شما
خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف ها خانه در و گوهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد.
صدت آمد که مهمان آمده، بوی نرگس های ایران آمده، خاک من ای قبلگاه عاشقان، نوبهارانت همیشه جاودان.
دودهایت پر فروش و بیقرار، کوههایت سر بلند و استوان، بربند ما همه از خاک توست، کار و کود ما ز خاک پاک توست.
آمد نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.
عاشقانه باز دیدارش کنیم، عاشقانه.